بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران عرض سلام دارم. ان شاء الله که طاعات‌های بزرگ همگی مقبول درگاه حق باشه. حلول ماه مبارک رجب به خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبریک میگم. ان شاء الله مقدمه باشه برای استفاده بهتر از ماه مبارک رمضان و به ویژه شب‌های بدر. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان و بزرگواران همه مؤمنین و مؤمنات. امیدواریم که بتونیم این ایام بهترین استفاده را داشته باشیم. این صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. ما داشتیم کتاب‌های جانبی که مربوط به دوره تدبر هست و جای خوبات معرفی کرده بودم رو با هم رو نمایی میکردیم و کلیات کتاب رو با هم دیگه مقایسه میکردیم. فکر کنم 6-7 جلسه هستش که در خدمت عزیزان و بزرگواران هستم. اونهایی که کل این چند جلسه رو بودن و تشریف داشتن رسیدیم به کتاب اصول مهارت های بلوغ با هم بودن. انشاءالله که جلسه مفید و مؤثر و پربار داشته باشیم و موجبات رشد و معنویت رو در همه ما فراهم بکنه. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. و من یه تست صدا بگیرم. صدا میاد قشنگ؟ نمیاد؟ چون اینجا که یکم سر صدا هست و خب کتاب بلوغ با هم بودن داره یک مقدمه، یه فاتحه و 4 بخش هست و در نهایت یک بخش خاتمه یا ارزیابی داره. خود عناوینی که به عنوان عناوین بخش ها انتخاب شده به نظرم خیلی آموزنده است و میتونه اگر کسی فقط همین عناوین کتاب رو صدا بچه ها میاد ببخشید من اینجا کلاس داشتن و جا دارم خانواده ها میره خود صدا از اصفایی میکنم اما در بسته میگه خود عناوین کتاب، یعنی عناوین بخشایی که برای این کتاب به نظرم انتخاب شده بسیار آموزنده است. یعنی اگر کسی از کل حرفایی که در این جلسه زده میشه فقط همین فهرستی که الان روبروی شما هست رو یه نگاهی بندازه فکر کنم حساب کار دستش میاد و میتونه بگه که من یه چیز خوبی یاد گرفتم. و اونم اینه که بلوغ با هم بودن ما براش یک مراتبی قائل هستیم و یا مراحلی قائل هستیم که این مراحل میتونه شامل اینها باشه که اول باید هم کلامی اتفاق بیفته، بعد هم فکری اتفاق بیفته، بعد هم دلی اتفاق بیفته و در نهایت همراهی. مشکلی که الان ما در جامعه داریم که این حرف کلام ما داریم میزنیم خیلی منطبق با فضای دورهای رشد هم هست. مشکلی که ما الان تو جامعه داریم به خاطر فضای سیاسی و اجتماعی که هست، اگر کسی بخواد تو حوزه کار فرهنگی وارد بشه این یک مطلب، اگر کسی بخواد ازدواج بکنه، یه وقتی ازدواج کرده در تعاملی که با همسر یا خانواده همسر داره، اولین چیزی که ما در هر گونه ارتباط و تعاملی لازم داریم اینه که هم کلامی محقق بشه. اگر هم کلامی محقق شد، یعنی قدرت گفتگو داشتیم، قدرت حرف زدن داشتیم، میتونیم ببریم سمت سو، بدیم به سمت هم فکری. و اگر این مبانی و فکرها و باورها به هم نزدیک شد، احتمال این وجود داره که وارد فاز همدلی بشیم و در نهایت اگر یه دادم هایی بودن که همدل بودن، میتونن با هم دیگه عهد کنن و میثاق ببندن و یه مسیر رو با هم دیگه همراه باشن. خیلی باشه بود من از دارم. قبول دارین؟ نظر مثبتتون اعلام کنه. من یعنی خودم وقتی این عناوین رو میبینم خیلی ذوق میکنم، خیلی لذت میبرم و خدا شاکرم که ما نمردیم و توفیق این داریم که خیلی از مطالب مفید و جالب رو میتونیم ببینیم و بشنویم و بخونیم. حالا ما ذوق میکنیم نمیدونم. توی خب عرض کردم کتاب مقدمه داره، فاتحه داره و 4 بخش داره و یه خاتمه. توی بخش اول کتاب که بحث همکلامی هست، در مقدمه مواده که در این بخش به مهارت‌های اشاره میشه که ابرازات افراد رو نسبت به هم از طریق گفتشون رو تقویت میکنه و رحمت الهی رو از این طریق یعنی خوب بیان کردن و خوب شنیدن بین افراد جاری میکنه. یعنی اون چیزی که اینجا داره به عنوان محور کار مطرح میشه خوب حرف زدن و خوب شنیدن و این رو وسیله برای گسترش رحمت الهی. این که آدم بتونه مثلا خوب دیدن رو، خوب شنیدن رو، خوب حرف زدن رو، خوب حرف شنیدن رو یک ابزاری برای گسترش رحمت الهی ببینه، این خیلی جالبه. پس ببینید چقدر جالب و چقدر باشکوهه که ما بگیم که برای گسترش رحمت الهی لازم یاد بگیریم که خوب حرف بزنیم، خوب بیان کنیم، خوب بشنویم. این همون نکته کلیدی که در بخش اول در قسمت سرتیتر کتاب اومده. طبیعیه که گسترش سخنانی که کدورت زا هستن و بین مؤمنین ایجاد و الفت و دوستی میکنن، کدورت زدا هستن و بین مؤمنین ایجاد الفت و دوستی میکنن و از هر گونه کمی و کاستی یا پروگویی و خلافگویی بدونن، میتونه شروع مناسبی برای با هم بودن. اولین چیزی که ما باز در سری های قبل گفتیم عرض کردیم اینه که فرد بتونه اولین گام در ارتباط حرف زدن، حرف شنیدن، بعدش ما میتونیم به این اثر رو شکل بدیم. هم در کم کام تاییم. خب توی بخش اول مبانی که مربوط به هم کلامی هست، اصولی که مربوط به هم کلامی هست، مهارت‌های و مؤلفه‌های ارتقای هم کلامی و ارزیابی از وضعیت هم کلامی خود فرد مورد بحث و بررسی قرار گرفته. این البته این کتاب عرض کردیم چون مثل بقیه کتاب‌هایی که تا حالا بر عهده ما بوده ارائهش کتاب مهارتی بوده، چه کرده اومده به صورت مهارتی در 7 فصل مهارت‌هایی که مربوط به ارتقای همکلامی هست رو توضیح داده. عنوان مثلا در فصل اول اصلاح مهارت اصلاح به ارتقای غرض کلام، مهارت‌های مخاطبیابی، مهارت‌های تعامل گفتن و شنیدن و سایر تیتا که شما اعظم و بزرگواران مشاهده می‌کنید. درست شد؟ پس این شد عناوین و سرفصلهایی که در فصل اول کتاب بشد. بخش دوم همفکریه. پس اول همکلامیه، بعد چی؟ همفکری. تو همفکری اون مطلبی که به عنوان مقدمه فصل یا بخش نوشته شده اینه که مهارت‌های همفکری به بهینه کردن تعاون بین افراد اشاره داره و بر داد و ستدهای سودمند الهی که منجر به رستگاری در دنیا و آخرت میشه تاکید داره. برای داشتن روحیه کمک به دیگران لازم است از خودگذشتگی را در کنار به یاد و فکر دیگران بودن و نیز تمام من شدن در انجام امور مختلف زندگی تمرین کرد. در غیر این صورت اگر فرد بخواهد با دیگران هم فکر هم باشد نمیتواند. چقدر جالب. ببینید بس آدم برای اینکه هم فکر باشه، لازمه این که بتونه هم فکر باشه اینه که از خود گذشتگی داشته باشه. و تمام من باشه. پس از خود گذشتگی تمام من چه اتفاقی براش بیفته؟ بتونه وارد فاز همفکری بشه. توانمندی به شدت کمک میکنه که افراد بتونن وارد فاز همفکری بشن. که اینجا هم دوباره ما یه سری تعریف همفکری داریم، در اینجا مبانی همفکری داریم، اصول همفکری، مهارت‌های همفکری و ارزیابی از وضعیت همفکری و فصل هایی که برای این بخش به عنوان مهارت در نظر گرفته شده در 4 فصل تنظیم شده که همونطور که میبینید شامل مهارت های کشف و ارائه ایده، مهارت های کشف و ارائه علم، مهارت های کشف و ارائه باور و مهارت های کشف و ارائه کار هست. به شدت این کتاب سرشار از روایت های بسیار جالب و مفید هست. بخش سوم وارد چی میشیم؟ همدلی. به شدت واقعا اینا لازمه. اگه ما نتونیم با بچه‌هامون حرف بزنیم، با دوستامون حرف بزنیم، فضایی که تو جامعه می‌بینیم، نمیتونیم وارد فاز همفکری بشیم. مگر اینکه توانمند باشیم، از خود گذشتگی داشته باشیم و بتونیم باورها و نکاتمون رو کم کم به واسه این از خود گذشتگی و توانمندی که داریم به اشتراک بذاریم. تو فاز سوم درباره همدلی صحبت میشه. که منظور از همدلی چیه، مبانیش چیه، اصول همدلی چیه، مهارت‌های همدلی چیه، ارزیابی از وضعیتی که مربوط به همدلی. تعریفی که یا مقدمه‌ای که اینجا نوشته شده اینه که همدلی به اتصال قلب‌ها و صدرها با هم اشاره داره که تنها با داشتن مبنا و امام واحد امکان پذیره و اساس بلوغ با هم بودن اینجاست. یعنی اگر ما بخوایم بگیم اون چیزی که شاخصه بلوغ عاطفی هست چیه، میگیم اینه که فرد همدل بشه. یعنی مهمترین اتفاق همدلی که حالا بهتر از شعاعات همدلی هم راهی هم هست که اون بخش چهارم کتاب هست که اگر اون رو به عنوان یک آیتم جدا آورده در حقیقت از ثمرات و برکات این کار، یعنی ای بسا شما میتونستید در 3 بخش کتاب رو مطالعه کنید. پس همراهی قلب ها و صدر ها که تنها با داشتن مبنای واحد یا امام واحد امکان پذیره. با همدلی انسان ها پیکری واحد با قلبی واحد هست. این حالا خیلی نکته جالبی که رو توضیح میدم. سلام علیکم. حقیقت ایمان از چنین پیکری صادر میشود و از این ره گذر کارهای غیر ممکن را ممکن میسازد، ملائکه را نازل، همگرایی با همه خوبان را نصیب انسان. یعنی کاری میکنه که سلام علیکم انسان چی بشه؟ در صف ملائکه و در صف خوبان عالم قرار بگیره و اون از طریق ارتباط قلبی و دلیه. برای این فصل هم یک سری مهارت در نظر گرفته شده، من نیاوردم. چرا؟ اینم آوردم مهارتش. 5 تا مهارت در نظر گرفته. فصل اول مهارت هایی برای میثاق با ولی. خود عناوینش ببینید چقدر جالب آموزنده است. مهارت هایی برای میثاق های انسانی، مهارت هایی برای میثاق های برادری، مهارت هایی برای میثاق های جمع ایمانی و ربانی، یعنی اونایی که میخوان کار گروهی تشکیلاتی انجام بدن. و یه بخشش و یه آیتمش ببینید به تبع مهارت‌هایی برای میثاق‌های زوجیتی، یعنی کسی می‌خواد ازدواج کنه. حالا نگیم ازدواج، چون زوجیت خیلی مفهومی فراتر از مفهوم ازدواج داره. می‌خواد یک زوجیتی رو تحقق بده. مهارت‌هاش اینجا ذکر شده. و در فصل 4 کتاب یا بخش 4 کتاب بحث همراهی که ابتدا درباره ضرورت و چگونگی و انواع اینها اومده و در نهایت اونم یه سری مهارتی رو برای یا یه سری فصولی برای تمرین های مهارتی رو ارائه کرده که شامل آداب همکاری، آداب هم آهنگی، آداب هم نشینی و آداب هم پیمانی که بعدا خیلی کتاب جالب. یعنی خب همراهی رو چی توصیف کرده؟ گفته همراهی از شعبه های همدلیه. پس ببینید همراهی عرض کردم، از شعبه ها و نتیجه های چیه؟ همدلیه. که به دلیل برخورداری از آن، از آداب برخورداری آن از آداب لازم است مورد توجه مؤمنین قرار بگیره. که به دلیل چون این همراهی خودش یه آدابی داره، یه قواعدی داره، لازمه خاطر این مورد توجه مؤمنین باشه. در همراهی تقوای اجتماعی فعال، ایمان جمعی بروز پیدا میکنه. لذا دانستن آداب آن توفیق بزرگ و عمل به آن آداب توفیق وسیع بزرگتری که آدم بتونه چکار بکنه به قواعد و آدابی که برای همراهی و همکاری هست پایبند باشه. و در نهایت خاتمه کتاب رو ما داریم که بحث ارزیابی هست. یه سری سوال طرح کرده که اگر فردی این کتاب رو خوند و به تکلیف ها به تمامی که گفته شده عمل کرد، یه ارزیابی بعد از خوندن این کتاب برای مجردها موثرتره یا متأهلها؟ این کتاب برای کسی که وارد عرصه اجتماع میشه از متوسطه دو به بعد به شدت مفید میتونه باشه. حالا میخواد مجرد باشه، میخواد متأهل باشه. به تبع متأهلین چون دایره روابط و ارتباط هایی که دارن به طور طبیعی بیشتره، شاید در نگاه اونها مؤثرتر و مفیدتر باشه. پنج درست شد؟ خب نیاز به پیش نیاز داره؟ نه. اتمنه آقای ناصری این دیگه یا نه؟ یا آقای ناصری داشتیم یا خانم ناصری؟ نه، نیاز به پیش نیاز خاصی نداره. اون دفعه هم عرض کردیم که اتفاقا حالا خانم ناصری اون دفعه هم عرض کردیم که حتی نسبت به طیب گزینی و خیر گزینی حسن گزینی اولویت اینه که افراد این کتاب رو بخونن بهتره. چرا اولویت این کتاب؟ علتش اینه که حالا من مقدمه کتاب رو براتون یه کوچولو میخونم، یه توضیحی بدم و اونم اینه که ببینید، با این که انسان در روز قیامت فرد محشور میشه، یعنی فرد بودن انسان یک اصالت خاصی داره، ولی اونی که هست اینه که خداوند مقدرات انسان رو در دل اجتماع رقم داده. لذا ما چاره هیچ مثلا راهی جز با هم بودن نداریم. خواهش که میتونین بکنین من درس بدم، منظورتون اینه من درس بدم؟ خب ببین، ما چاره جز با هم بودن نداریم، هیچ راهی نداریم. لازمه این با هم بودن هم چیه؟ مثلا لازمش رابطه و ارتباط. هیچ کارش نمیشه. ببین میشه صورت مسئله رو پاک کرد، میشه صورت مسئله رو پاک کرد، میشه صورت مسئله رو آقای خانم سوال پرسیدین آقای خانم دل داده یا نفهمیده؟ اولین جلسه شد که ما داریم کتاب خانم سعیدی رو نمایی میکنیم، کتاب بلوغ با هم بودن، فهرست کتاب رو گفتیم، داریم مقدمه کتاب یه توضیح میدیم، یه کوچولو بعضی از بخشای کتاب. آقای خانم قرآنی فرمودن چیزی که در مراحل رشد انسان به طور عینی مشاهده میکنیم اینه که افراد از زمان تولد با والد خود با من. چرا این کتاب به دوره چهارم بلوغ بودن با هم گفته میشود؟ علتش اینه که آقای خانم قربانی علت این که ببینید بله ارتباط از لحظه که انسان به دنیا میاد ارتباط شروع میشه، ولی به یه حیثیتی اوج و شکوفایی ارتباط دوره چهارمه. یعنی هنوز انسان تا در دوره سوم هست خیلی اون ابعاد اجتماعی خودش رو نشون نمیده، مثلا وارد فضای شغل و جامعه نشده، وارد مسئولیت ها نشده، هنوز بخشی از فضای چیزیش اینه که میتونه در دل خانواده باشه، حجم ارتباط و رابطه کمه. اینجا ما مثلا ما میگیم دوره سوم عقل شکوفا میشه، نمیگیم که عقل مثلا تا تو دوره قبل عقلی نبوده، عقل که هست، ولی دوره شکوفایش داریم حرف میزنیم. آقای خانم قربانی از آن چیزی که شما میفهمید کاملا درست، یعنی از قبل هم رابطه بوده. ارتباط با خود هم در این کتاب نه، روی کرده این کتاب به این معنا نیست. بعد خودی که آقای خوبت میگیره با خودی که بقیه میگیرن به نظر من آقای چیتیان بلوغ با هم بودن داداش چیتیان من چه خوش من چه خوش وقت
نه من برای بلوغ با هم بودن اومدم، من برای بلوغ با هم بودن اومدم. من اصلا میدونی که من به من میگن بلوغ پیش شما که هم میشن میشن بلوغ با هم بودن، شما که بلوغ، من هم که بلوغم، با هم که میشه میشه بلوغ با هم بودن. این با هم بودن صفت بلوغه یا مضاف الیه بلوغه؟ یعنی بلوغ با هم بودن یعنی بلوغ صفتش با هم بودنه یا بلوغ با هم بودن؟ من همیشه این سوال داشتم، من همیشه این سوال از اول کتاب داشتم که این بلوغ با هم بودن، با هم بودن صفت یا مضاف الیه؟ یعنی بلوغ با هم بودن یا بلوغ با هم بودن صفتش؟ این خصوص مسئله است واقعا.
میگن مضاف الیه.
مضاف الیه؟ چرا صفت نیست؟
باید همه میگن مضاف الیه.
همه صفت هم، یکی گفت صفت. اصلا این مسئله است. از نگارن این صفت. یکی دیگه نظر بدیم بازم؟ صفته؟ صفته؟ رأی صفت رفت باری. بلوغ؟ با هم بودن یا بلوغ با هم بودن؟ یعنی به غیر از با هم بودن میشه بلوغ داشت؟
بلوغ های دیگه؟
آره؟
آره؟
یعنی بلوغ هایی داریم که میتونیم با هم نباشیم، هرچی باشه بگل به بلوغ برسید داریم که داریم بزافه لگه.
مگر این مثلا مثل بلوغ اقتصادی اینا منظورته؟
نمیدونم واجه بلوغ های نداریم.
آره دیگه توی چیز بلوغ به کار بردیم، جای دیگه انواع بلوغ داریم،
پس
جسمی داریم.
ولی من میشه آقای رزاده میشه که تنهایی رسید؟
به تنهایی نمیشه رسید.
میشه بلوغ آدم داشته باشه تنها؟
حیث تنها رو باید معنی کنی.
اون حیث اون بلوغه اون شعوره که تنهایی بره یه جایی به یه چیزی برسه.
آره هرکی برجسته سکوری رسید.
نظر نیست صفتش مهمه.
میگم خیر.
خدا خیرتون بده. خواستم بیام
مرسوان تکوری رایجه.
خواستم عرض ادب و احترامی کرده باشم و چیز کنم.
میگن انواع بلوغ زوجیت هم داریم
دیگه، بعدش های رزده جواب میده. من خواستم فقط با هم بودن رو رقم بزنم. شما چه بلوغ نداریم های رزده؟
چرا؟
اومدیم پیش شما از طریق با هم بودن به بلوغ برسیم. همون شعر
چی؟ مرا به ایش دادی؟
نه نه نه
همون مسلح دیده منو نه
نه نه نه
درام به که روی خود
نه 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 همون شعره که گلی خوشبوی بودم با گل نشسته. شما آب و گل بودیم، شما آب و دل بودیم، ما اون گله بودیم، من این کنه دله نشستیم بوشو بگیریم. خیلی خوشحال شدیم،
ما خیلی خوشحال
شدیم. یه بیشتر از این با هم بودن بسه.
خب خیلی ممنون، تا برنامه بعدی. خب خب رفتن آقای چیتیان خدافظی کردن. خیلی لطف دارم. خب ما چاره جز این که با هم باشیم نداریم و ناچار به ارتباطیم و منظورمون از رابطه شأنی از افرادی که باعث میشه که بین ما و دیگران پیوند ایجاد بکنه. به عنوان مثال از لحظه‌ای که حتی ما به دنیا میاییم، مثلا شأن پدر و فرزندی هست، شأن برادر و خواهری هست، مادر و دختری هست، مادر و پسر. یعنی به محض اینکه ما وارد این عالم میشیم در معرض انواع رابطه میشیم و درست شد؟ صدا میاد؟ یه تست صدا من بگیرم. صدا میاد؟ خب گوش بدیم، گوش بدیم پس. خب به هر حال بودن در دل اجتماع و در دل جمع هیچ گریزی ازش نیست و مقدرات ما با این رقم خورده و ای بسا بسیاری از صفاتی که ما در حوزه دین ازش صحبت میکنیم، حوزه دین ازش صحبت میشه، تجلیش و شکوفاییش به واسطه چیه؟ به واسطه یه به برکت جمع. مثلا این کسی تنها تو یک جزیره زندگی کنه شاید نشه بهش گفت آدم خوش اخلاق، مثلا آدم کریم و بخشند. خیلی از صفات ما به واسطه حضور در جمع و تعاملاتی که ما در جمع داریم شکل میگیره. لذا خب لازمه که این رابطه یا کلمه ارتباط، غرضی که مقصدهایی که ما برای ارتباط در نظر میگیریم این چی بشه، برای ما واضح بشه، شفاف بشه و ما بتونیم که باورها و مقاصدی که داریم رو اینها رو چکار بکنیم، تصحیح بکنیم و اصلاح بکنیم تا بتونیم به معنای حقیقی این بلوغ با هم بودن برای ما چی بشه، محقق بشه. این کلیت ماجرایی که برای این کتاب بود. من به ذهنم رسید امروز برخلاف دفعات قبل که من دفعات قبل اگه حضور زنده داشته باشید چی نوشتم خانم ساله، این نوشتم که بسیار استفاده که ما در حوزه دین ازش صحبت میکنیم، از آن صحبت میکنیم، تجلی و شکوفاییش به واسطه جمع اشتباه جمع و اجتماع است. خب من اگه یادتون باشه دفعات قبل مقدمه کتاب میخوندم و فاتحه و مقدمه کتاب میخوندم، این دفعه میخوام برم آخراشو بخونم. اونایی که نظرشون موافقه تایید کنم، اگه نه که به ترتیب از اول بگم. به ذهنم رسید مثلا اون بخشی که مربوط به مثلا بعضی از بخشای کتاب رو براتون کلیاتش رو براتون بگم. خب اولی مطلبی که براتون میخونم، یعنی قسمت های اول هر بخش از کتاب رو من میخونم، بعد عرض کردم یک نکات جالب این کتاب، روایت های زیادی هستش که مطرح. اولین بخش از کتاب، حالا بعد از یعنی مقدمه و فاتحه، بخش همکلامی بود. تعریف همکلامی چیه؟ میگه به هر سخن یا کاری که بخواد مطلبی رو به مخاطب انتقال بده. بس اگه یادتون باشه همون توی تحلیل ساختار کلام گفتیم، گفتیم کلام چیه؟ وقتی ما بخوایم یه چیزی رو انتقال بدیم به یه مخاطب مشخص بهش میگیم کلام. بدین ترتیب همکلامی به معنای اینه که دو یا چند نفر قصد کنن مطالبی رو بین خودشون رد و بدل کنن. در همکلامی هر دو یا چند نفر هم مخاطب و هم متکلم هستن. همکلامی که ما میگیم صرفاً سخن گفتن نیست، بلکه هر نوع قصد کردن برای خطاب قرار دادن یکدیگر رو شامل میشه، چه با سخن، چه با اشاره یا امثالا. مثل اینکه گاهی قصد میکنیم چیزی رو بگیم ولی ترجیح میدیم که با شکلک و حالاتمون و مثلا اخم و ابرو رو باز کنیم و اینها چیکار کنیم، پس این رو بخوایم نشون بدیم. پس وقتی ما داریم دوره هم کلامی حرف میزنیم، خود این هم کلامی داره یه اجزا و مؤلفه هایی هستش که مثل غرض کلام، مخاطب کلام که اینا هر کدوم تعامل کلام، مثلا محتوای کلام که ما توی درسی که توی شنبه ها داشتیم بحث تحلیل ساختار کلام داریم، اونجا به طور تفسیری دربارش حرف بزنیم. اولین چیزی که به ذهنم رسید مبانی هم کلام بود. دومین چیزی که خود این شد تعریف هم کلامی. دومین قسمت وارد تعریف همفکری میشیم، یعنی یه نگاه کوچولو به تعریف همفکری میندازیم. بعد همجور فصل سوم یه بخشی از من فصل چهارم به ذهنم رسید که یه خود بیشتر روش تمرکز کنم. همفکری وقتی میگیم، پس همکلامی که شد تغییر نمی کنه، همه چیزی ننوشتم دیگه، از اینجا اولی همکلامی بود توش انتقال پیامه یا انتقال کلامه، یعنی دو یا چند نفر انتقال پیام یا کلام. این که اهم سخن گفتن و حالات و این هاست، هر چیزی که بتونه این رو انتقال بده. ما تو همکلامی فعلا ببینید بخشی ببینید خودم تأکید میکنم، بعد هم فکری بنویسم اینا رو هم بلی و هم راهی. خب درباره همفکری گفته که به معنای یاری دادن عملی، علمی و عملی به یکدیگر برای رسیدن به مقصد حق. این مقصد ممکنه مشترک یا خاص یکی از افراد باشه. همفکری میتونه دو نفره باشه یا گروهی باشه، ضمن این که میتونه از مرتبه بالاتر با مرتبه پایینتر باشه. به عنوان مثال بین پدر و فرزند. پس وقتی درباره همفکری حرف میزنیم درباره یاری علمی و عملی برای یک مقصد داریم حرف میزنیم و بیشترین چیزی که در همفکری میتونه به اشتراک گذاشته بشه بحث چیه؟ اون مبانی و بخشی از باورهایی که اینجا مطرح میشه. مثلا کاری که مشاور انجام میده نوعی چیه؟ همفکریه. و در همفکری مثلا یه سری اصول قواعد وجود داره و اونم اینه که به همدیگه کمک کنیم، به همدیگه ضرر نزنیم و مواردی از این دست که بیدیم مثل شبیه بارش فکر، مثلا به اشتراک گذاری فکرها، یا مثلا یه کاری بکنیم که به همدیگه مشارکت کنیم برای اینکه ضررها کمتر بشه و منفعتها چی بشه افزایش پیدا بکنه، که برای همفکری هم ما یه سری مبانی و یه سری نکاتی رو و مراحلی رو داریم برای همفکری. مثلا ارائه ایده، ارائه علم، ارائه باور، ارائه کار، میشه مثلا از این تیپ حرفا هم براش زد و براش یه سری اصولی رو هم ما متصور بریم. این همفکری. طبعا من بیشتر مد نظرم اینه که وارد بحث همدلی بشیم، چون میخوام اون تیکه رو بیشتر بگم که به نظر من میتونه خیلی جالب باشه. بخش سوم کتاب که من اسلایدم میارم، شما خود متن کتاب رو هم ببینید، با هم دیگه میخونیم و یه گفتگوی میکنیم، ببینید خیلی جالب و باشکوهه. بخش سوم کتاب ببینید، این بخش سوم و سوالی که یکی از بزرگواران پرسیده بودن جوابش اینجاست. میگه که در دل فرهنگ دل در فرهنگ دینی معادل قلبه. خوب گوش بدین. و به معنای مرکز تبادل علوم، الهامات الهی و حیاتی است که خداوند به انسان موهبت کرده. پس وقتی درباره دل حرف میزنیم، محل دریافت، محل الهامات. قلب محل ذکر خداست، داد و ستد باقی، تجلی معنویات اینجاست. محل شکل‌گیری ایمانه و توسعه یا از بین رفتن ایمانه. محل تدبیر در امور و پردازش حقایق. مثالی که یکی از عزیزان اول کلاس پرسیده بود، در قرآن علاوه بر کلمه قلب، کلمه صدر نیز واژه‌ای است که به طور کامل با دل در ارتباط بوده و به معنای محل صدور ادراکات، توجهات و عواطف قلبیه. صدر محل توجه انسان در ارتباط با دیگران. و صدر چی شد؟ بنویسید. بیام کتاب محل توجه انسان در ارتباط با دیگران بهش میگیم صدر. صدر محلی که از اونجا تعاملات انسان با دیگران شکل میگیره و مدیریت میشه. صدر میتونه وسیع باشه یا ضیق باشه، تنگ بشه. صدر میتونه مثلا ضیق بشه که در این صورت بروزش به صورت کج خلقی و تحمل مشکلات. بله، دل محل الهامات و وحی. حالا انواع غم و اندوه، دغدغه، کندی، بی‌حوصلگی، اینا به صدر انسان مربوطه که تاکید میکنیم البته با قلب در ارتباط تنگاتنگی. بر این اساس، خوب گوش کنیم، جنبندی این تیکه، بر این اساس همدلی از منظر قلب به معنای همسویی در پردازش حقایق، ایمان، ذکر و تبادل الهامات الهی و از منظر صدر نیز به معنای واسع الحال بودن، صبور و حلیم بودن و وسعت وجودی داشتن نسبت به خود و دیگرانه. کی فهمید؟ بدین ترتیب همدلی که بر اساس ایمان به خدا شکل میگیرد یکی از بزرگترین موهبت‌های خداوند به نوع انسان و از شکوهمندترین رخدادهای بشری است که نزول رحمت و مودت الهی در بین مردم رو باعث میشه و فقدان آن در بین افراد نیز عذابی دردناک و مصیبتی غیر قابل جبرانه. یعنی از شکلی که اینجا آورده یه چنین شکلیه. پس یه قلب داریم، محل دریافته، محل الهامات، محل ایمانه، یه صدر و حیثیت خروجیه، نوع ارتباطی که ما با دیگران داریم به حیث ارتباط، این توجه انسان در ارتباط با دیگران رو بهش میگیم صدر. پس وقتی درباره همدلی حرف میزنیم، هم قلب مد نظر ماست، هم صدر مد نظر ماست. خب علتش اینه که چرا از قلب صدر فلش زده شده، به خاطر اینه که قلب وقتی دریافت میکنه یا پردازش بعضی از این داده ها رو میکنه، میده به صدر. ما حالا به شوخی جدی میگیم این دوتا دروی یک سکن، یعنی قلب و صدر و قلب دروی یک سکن. به حیثیت ادراک، ایمان، اینها ما میگیم قلب. به حیثیت خروج و ارتباط و محل انتقال باور و توجه و عواطف بهش میگیم صدر. اصلا ما آیه قرآن داریم لهم مثلا ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. قلب در کجا قرار داره؟ تعمل قلوب، میگه این قلب ها کوره، قلوب لطیف صدور و قلب در صدر قرار گرفته. همدلی چجوری به وجود میاد؟ همدلی وقتی در این تعریف وقتی به وجود میاد که قلب محل تبادل علوم، یعنی علوم مشترک بشه، الهاماتی که انسان دریافت میکنن سنخش یکی بشه، ورودی ها یکی بشه. چجوری ورودی ها یکی میشه؟ ببینید قلب ما مثلا تو شکلایی که میکشیدیم مثل دیش ماهواره میکشیدیم، میگیم یه ریسیور عمل میکنه، یعنی شروع میکنه به دریافت امواج. تو کافیه که ساختاره این چنین چیزی مثلا این قلبه خیلی جگرکی بیاریم، شما این قلب سمت و سوش اگر رو به مثلا ملکوت باشه کافیه این توجه قلب سمت عالم بالا باشه یه دریافتی میکنه، اگر همین توجه مثلا به سمت پایین باشه یه توجه. خب چجوری همدلی ایجاد میشه؟ ما ساختار توجهی قلب رو چکار بکنیم؟ به یه سمت سوق بدیم، یعنی به سمت ملکوت سوق بدیم، یعنی همه برن به یه سمت، سعی کنن امواج. دیدید مثلا دیشای ماهواره ای، حالا بعضی به سمت ایران بعضی اروپا تنظیمه، بسته دیش کنون بر تنظیم کنی، هر بر تنظیم کنی همون بر امواج دریافت میکنی از همون بر. این باعث همدلی میشه و به طور طبیعی بعد از اینکه این دریافتن، یعنی از هر جایی که شما توجه کردی از همون جا هم دریافت میکنی، یعنی معادل این میشه این، بعد حالا افتا صد دخل فرض کنیم من یه شکل دیگه میخواستم بکشم مثلا به حیث خروجی میشه این، مثلا من این فلششو مثلا یه رنگ دیگه بهش میدم که مشخص بشه، منظورم یه چیز دیگه هست. درست شد؟ ببینید همه حرفایی که الان ما داریم توی این کلاس میزنیم بر مبنای اینه که فرد به لحاظ فردی مراحل قبل رو مثل طیب‌گزینی و خیرگزینی و حسن‌گزینی رو به حیثیت فردی طی کرده ها. خوب گوش بدین، ما اینجا داریم درباره کی حرف میزنیم؟ درباره یه آدمی حرف میزنیم که خودش طیب‌گزین هست، خیرگزین هست، حسن‌گزین هست. این فرد، حالا این فردی که با این مختصاته حالا میخواد بلوغ عاطفی رو تجربه کنه، بلوغ عاطفی و بلوغ با هم بودن رو فعال بکنه. درست شد؟ نوعا افرادی که با هم زود مأنوس میشن مبانی فکریشون به هم نزدیکه یا فکر میکنن مبانیشون نزدیکه. چون باید وقتا ما فکر میکنیم یکی هم عقیده ماست، بعد یه مدت میبینیم نه لزومن هم اینطور نیست، بالاخره ولی چنین برداشتی وجود داره. ولی اگر مثلا شما یک تعاملی رو ببینید که پیوندی ادامه داره، نوعا برانه اینه که عمده ورودی ها با هم دیگه یا مبانی ورودی با هم دیگه یکسان، یعنی همدلی اتفاق نمیفته مگر اینکه ورودی ها چی باشه و مبانی درست باشه. یعنی همدلی وقتی اتفاق میفته که ببینید همدلی اینجوری حرف میزنیم کی مثلا ثبوت یه حدوث داره یه بقا داره. حدوث حدوثش اینه که من فکر میکردم مثلا فلانی هم فکر منه، من همدله، تصورم این بوده. بقایش چیه؟ بقایش اینه که واقعا ببینیم که آیا واقعا اینطوری هست یا نه. همدلی با تفاهم چه فرقی داره؟ تفاهم باعث میشه که انسان به مرور همدل بشه، یعنی وقتی تفاهم که میگیم یعنی تفاهم به فهم یکسان گفته میشه و تصور یکسان چی گفته میشه؟ میگن تفاهم. اگر فهم یکسان شد، تصور یکسان شد، یعنی ساختار ورودی داره دریافت مشترک ایجاد میکنه، این به مرور باعث همدلی میشه. یعنی عملا همدلی تفاهم انگار شبیه همفکری، یعنی گام قبلی که ما الان داشتیم ازش حرف می‌زدیم. خب که این حالا این کسی کتاب رو بخونه می‌بینه که برای این هم یه سری اصول و مبانی توی کتاب اه... مطرح کرده. ببینید برای همدلی یه سری مهارت‌هایی گفتم، مثلا 4-5 تاش حالا من میگم. ببینید چون وقتی ما درباره همدلی حرف میزنیم گفتیم که همدلی وقتی اتفاق میفته، این همدلی که فرد دارای مبانی یکسان یا امام یکسان باشه، امام داشته باشه. مثلا گفتیم شبیه قلب همدلی، اگه بخوای شکلش رو شما بگشی شبیه قلبه. دو تا تصویر من بگم، یه وقتی یه تعدادی سلول کنار هم یه کلونی تشکیل دادن، هر کی وقتی یه تعداد و سلولی کنار هم دیگه، خوب گوش بدین، با هم یک پیکر تشکیل دادن. امکان نداره یه چیزی پیکر تشکیل بده قلب نداشته باشه. کلونی مثلا شاید 100 نفر شبیه کلونی کنار هم دیگه باشن، ولی قلوبهم شتا، قلب هاشون از هم دیگه چی باشه؟ پراکنده باشه. مثلا شاید شما صدا برگشت، یه لحظه من قطع شدم. بله ببینید، مثلا شاید شما برین توی یه کلاس درسی در دانشگاه، افرادی با فضاهای فکری، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی متفاوت، انگار ما یه کلونی هستیم به یک حیثیت لزومن هم، ولی مثلا برین یه تشکلی بسیجی، انجمنی، مسجدی، یه جایی، یه کار جمعی که یه پیکر واحد، اونجا یه قلب دارین که مرکز کنترله، که به هر کی میده چی کار کنی، یعنی اینجا تقسیم وظایفه. اگر جامعه بخواد به یک همدلی برسه حتما احتیاج به ولی داره، حتما احتیاج به یک امام داره، وگرنه براش همدلی محقق نمیشه، یا عالی‌ترین سطوح همدلی محقق نمیشه. خب لذا تو مهارت‌های همدلی گفته شده، یک، هر کسی ولی زمان خودش رو بشناسه و بر اساس خط محشای کلی و جزئی که او ترسیم میکنه برنامه زندگیش رو چکار کنه؟ تنظیم کنه. اگر کسی در این زمینه اهمال کنه به طور طبیعی در سایر پیوندها نیز قدرتمند ظاهر نمیشه، زیرا همه پیوندهای قلبی دیگر تابع چنین تمامه. چون همدلی ما میتونیم سطوح مختلفی براش بعداً تعریف بکنیم، همه اونها هم تحت تأثیر اون همدلی اصلی است. یعنی اگر مثلا کسی بخواد ازدواج بکنه، اول باید رابطه خودش رو با ولی خودش درست بکنه و طرف مقابلش هم همین کارو بکنه، بعد این دو نفر با هم پیوند بکنه. پیوندهای انسانی در رأس همه پیوندها مورد توجهه، زیرا این پیوندها انسان رو از حالت تفرق جدا میکنه، که این هم همینطوره. بعد روابط برادری و دوستانه داریم، همدلی که میگیم داریم در سطوح مختلف میتونه داشته باشه. وقتی درباره همدلی حرف میزنیم، این همدلی نگاه کنید، پس اولین همدلی که ما نیاز داریم و فرد باید برای خودش ایجاد بکنه اینه که با امامش، با ولیش چی بشه، اینطور بشه. بر مبنای این بقیه رقم بزنه، یعنی وارد همدلی و ارتباط با انسان‌ها بشه، جمع‌های برادری داشته باشه. اینجا برادر بنیه از یه خون و اینها منظور نیست، مطلق برادریه. بعد دوره همین رو ارتقا بده، تبدیلش بکنه به جمع‌های ایمانی و ربانی، مثلا تشکل‌ها و جمع‌هایی که کار وقتا جوان‌ها شکل میدن. و در نهایت یکی از چیزایی که باید اتفاق بیفته، میثاق‌هایی که این فرد بتونه همدلی رو در فضای مثل زوجیت و در فضای دل خانواده چکار بکنه، تمرین بکنه. من اون مطلبی که برای خودم به ذهنم رسیده بود که برای شما یه بخشیشو بخونم، بخشی از مهارت‌های برای میثاق‌های جمعی ایمانی ربانی بود، بخشش مربوط به میثاق‌های زوجیتی که انتخاب کردم براتون امروز بخونم. اونی که برام خیلی جالب بود توزیع زوجیت، من نمیدونم چرا خودت این روایات آورد، ولی به نظرم این روایاتی که برای این درس انتخاب کرد روایت های خیلی جالبیه. روایت میگه دور شدن، میگه اولین مرحله جدا شدنه. جالبه نه؟ میگه صاحبان عیب دوست دارن. خوب گوش بدید، خوب اینو گوش بدید، چقدر این روایت تو این فضای امروز. عیب‌های مردم را گسترش دهند تا عذرخواهی برای معایب خودشان را پوشش دهند. متوجه میشین یعنی چی؟ کتاب صفحه 219 من دارم میخونم. میگه هر کس پرده از اسرار برادرش بردارد، خداوند آنچه نباید دیگران در مورد خانواده او بدانن رو فاش میکنه، یا درباره او بدونن رو فاش میکنه. میگه هر کس به دنبال عیبهای نهفته مردم باشد، خداوند او را از دوست داشتن قلبها محروم میکنه. این روایت رو ببینید چقدر جالبه. نصف العاقل احتمال به نصفه تغافل. نیمی از عاقل بودن حمله به خوبی کردنه و نصف دیگر آن خود را به نادانی زدنه. باورتون میشه چقدر جالبه؟ حالا یه بزرگوار پرسیدن که اگر در یه جمعی بودیم امام نداشتن باید چیکار کنیم؟ کی جواب میده؟ الان من درس دادم دیگه، الان چی گفتیم میگه؟ حالا اسم کوچیک نوشتیم، فامیلیتون نداشتیم، سوالی که پرسیدیم اول چیکار میکنیم؟ یا من بعد نه پس من خیلی بد. اول هم کلامیه. ببینید اول شما اگر رفتیم توی جمعی دیدید اون جمع امام نداشت، باورهایی که شما دارید و قبول نداره، اول باید باش هم کلام بشید. اول هم کلامیه یعنی قدرت گفتگوه. و این الان شما تو مثلا تو جامعه‌ای که الان ما زندگی می‌کنیم، تو فامیلا، تو افراد، تو دوربرمون خیلی زیاد افرادی که لزوماً باورهاشون مثل ما نیست. اگر تونستیم قدرت گفتگو، ببینید در دل گفتگو در معرض چی قرار می‌گیریم؟ هم فکری. هم فکر میشه. اینجا تو هم فکری به مرور بر اساس گفتیم اگه یادتون باشه بر اساس اون توانمندی‌ها، مثلا از خود گذشتگی ها، کم کم شما در معرض چی؟ سنجش فکر قرار. پس اولین کاری که ما میکنیم که هم کلامی هم. بعد هم فکری هم. اکثر افرادی که مثلا جوانان، نوجوانان، دانشجوی که نمیتونن با خانواده ارتباط بگیرن، این اول نمیتونن با پدر مادرشون حرف بزنن. میدونی چرا نمیتونن حرف بزنن؟ یا چرا احساس همدلی با پدر مادرشون ندارن؟ بگیم آقای خانم اسدی بفهمید، من میکروفون شما روشن کرد صحبت میکنیم؟ نمیکنیم.
چون فکر میکنم که همصحبتی شاید خوبی ندارن دیگه، یعنی مشکلشون در همکلامیه.
خب چرا همکلامی ندارن؟
شاید ویژگی ها یا اون قدرت و مهارت هایی که باید میداشتن تا همکلامی خوبی داشته باشن رو نداشتن دیگه، یعنی اون قدرت های اولیه رو نداشتن.
خب میدونم چرا ندارن، جواب اینه. ببینید کلام رو از نقطه همفکری شروع میکنن، یا از مبانی شروع میکنم. مثلا من میام من به بلفقی اعتقاد دارم بابام نداره، ما از اینجا شروع میکنیم حرف زدن. یعنی در حقیقت از گام یک که همکلامی هست، همکلامی یعنی چی؟ یعنی در باب موضوعات مشترک. دیدید این وزرای امور خارجه ما هم دیگه دیدار میکنن تو تلویزیون، میخواد خبر پخش کنه، میگه در مثلا درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور صحبت شد. منظورشون چیه؟ یعنی سری موضوعات غیر مشترک و غیر مورد علاقه هم وجود داره، درباره اونا نخواستیم حرف بزنیم. نه چون مبانی مشترک ندارن آقای خانم حاجی زاده، از اشتراکات باید شروع کرد، یا از جایی باید شروع کرد که لزومی به مبانی نداره، مبانی نمیخواد. یعنی فرد رو وارد قضاوت یا موضع‌گیری نمیکنه لزوما. مثلا آبا هوا، خب خوبی، خودت خوبی، فامیلات خوبم، باش چطوری، دوباره چطوری. آره مثلا شما میتونید با مادرتون درباره آشپزی 2 ساعت حرف بزنید مثلا. دیدین؟ چرا؟ چون اگه مثلا شما در بعضی وقتا چرت و پرت حرف میزنن آقای قربانی یا خانم قربانی، نه آدم ها چرت و پرت حرف نمیزنن. شما اگر آدم ها رو با دوره های رشدشون ببینید و در سطوح زو مراتب و زو مرتبه ببینید، اون جمله که اول کلاس نوشتیم، همکلامی رو گسترش رحمت الهی میدونید، خیلی حس پرم کنه. یه مثال متعالی بزنم به ببینید. مثلا میگن زن و شوهر اگه با هم حرف بزنن شوخی کنن، چرت و پرت حساب نمیشه. میدونستن در آخر زمان یه سری دخترای مذهبی میان فقط درباره تدبر و درباره اینا حرف میزنن، که زندگی از توش در نمیاد که. هم ازدواج کرده بود، گفتم شما پارک میرین، گفتن سینما میرین، گفتن نه، گفتن کور میری، میگم نه، یه جوجه میزنین، میگه نه، میگم خب چیکار میکنه، میگه به شوهرم میگم بشین کتاب مرس و قرآن رو میخون، میگم خب اگه طلاقت نداده خیلی خوبه. میگه چرا؟ میگه آخه به من گفتم وقت تو تلف نکن. میگم کی گفته؟ میگم مگر تو با شوهرت بشینی مثلا فیلم سینمایی نمیکنی وقت تلف کردنه؟ میگه آره دیگه، من باید کتاب بخونم، فلانی گفته. میگم خب این که بدبخت میشی میری که. من اگه شوهرش باشم طلاقش میدم. آدم با بگه به خنده بعدم بینید چیوری مثلا تو ماه مبارک رمضان نام کم عباده، این چرت و پرتتون عباده. یه خورده که گفتی بگو کردی به خند کردی، یه خورده یعنی مثلا 2 سال 3 سال 6 سال گاه وقتا تازه، نه نیت هم نداره اصلا خود زنش. اساس گفتگو این، یعنی این روایتی که ما بر شما آوردیم، مثلا اولین روایت دور شدن، اولین مرحله جدا شدن. دور شدن اولین مرحله، انگار مثلا که انهو شما وقتی از همسرت فاصله میگیری انگار داری که داری جدا میشه دیگه. این شما باید اینجور کتاب بخونی به پدرت، به مادرت، به خانوادت نزدیک بشی. خاطری تعریف کردم بارا، یه آبسری با مرسپاران عشما شده بود، فضای فکریش مثلا با خانواده متفاوت بود و مثلا خانواده اهل ماهواره و بعد توی من خدا خیلی فضای مذهبی و بسیجی بازی و از این حرفا میگفت یکی رو معرفی کن. من گفتم از خانواده این اقدام کن. میگفت من هرچی به خانوادم میگم خانواده مخالفت میکنم. یعنی خانواده مخالفت میکردم، خانواده این پسره مخالفت. گفتم خیلی کار خوب میکردم. گفتم تو خون میری خونه چیکار میکنی؟ گفت میرم اتاقم، مثلا اینا دارن تلویزیون نگاه میکنن یا اونا دارن یک کار میکنن، من میرم اتاقم و مثلا. گفتم خب اینا دیوانن، یکی دیگه مثل تو بردارم میارن تو این خونه، همین تو یه دونه بسشی. دینی که باعث بشه، مذهبی که باعث بشه تو نتونی خوب بفهمی، نتونی ارتباط تو پدر مادر تقویت کنی، خدمت کردن به پدر مادر تو ده برابر این از وقتی تو مثلا قرآن میخونی، کمک کردنت به پدر مادر، احترامت به پدر مادر مثلا ده برابر شد، آیا احترامت به تکریمت ده برابر شد، خدمتت ده برابر شد؟ میگه چقدر خوب مثلا بچه‌م قرآن میخونه اینجوری شده، چقدر خوب بریم یه دختر یه پسر مثل همین بیاریم. تو از وقتی که مذهبی شدی گفتم رفتی تو اتاق چپوندی خب مگه طرف نه در موضوع پدر مادر یا بعضی لایه های ارحام که باید بدآموزی چرا؟ خیلی هم خوش آموزی داره خانم رستگار. آدم به نظر من اگه کسی دین یاد بگیره و در حد نوکری، یعنی کلفت، به پدر مادرش احترام کن در حد کلفتی. اینجوری بگن این یعنی آدم ها فکشون بیاد پایین که مثلا تو از وقتی مثلا اینجور دو هفته این کلاس رو شرکت کردی تو چقدر. اگر نه خب میگه مثلا اینا هم داغ میکنن هم اول. من که به هر کی که مثلا ازدواج میکنه همسرشون از مرس قرآن نیست میگم اینا نیاری مثلا تو مرس قرآن بیاری کلاس قرآن بشینه. باید تو اول اثبات برقرار کنی، بگی عجب تو شخصیت جالبی داری، عجب آدم خوبی هستی، بگم خب این از کجا یاد گرفتی، یعنی نظام فکریت از کجاست. دست رو نقطه ضعفتون گذاشتم فکر کنم. آه من نمیدونم آدم ها عجیبه هم. خوب گوش بدین، خوب گوش بدین. آدم ها هرچی مذهبی تر توان ارتباطش بیشتر. یعنی شما اگه یکم مذهبی باشین قاعدتاً باید خیلی دوگم و بسته باشین. باره دیگه من میدونم اگه کسی قد ببینید خب گوش بدین مثال میزنم. اگه شما شبیه امام رضا بشین و اگه شبیه امام رضا بشین همه رو تو حرم را میدیم. شبیه خودتون بشید هیچ چیز تو حرم را نمیدیم. درست میگم؟ یا نه؟ این که بلنده، این که کوتاه، این که چپه، این که راسته، این که بسیجی، این که ازباللهیه، این که با اجابه، این که با اجابه. درست؟ ببینید امام، خوب گوش بدید، امام همه آدم هاست، خدا خدای همه آن انسان هاست، خدای همه خوب ها همه بد هاست. ببینید بله ارتباط تعریف میکنیم
مثلا من اگه بدونم یه آدمی این اشکالات رو داره، میام چیکار میکنم؟ میگم هم کلا نقاط اشتراک رو پیدا میکنم. نقاط تو همه حرفا اگه دقت کنید، ولی تو بعضی از بخشا که نمیدونم دقت کرده، مثلا لایه ارتباط در حوزه انسانی، لایه ارتباط در حوزه مثلا همشهری ماست، هم‌ملیت ماست، خیلی لایه وجود داره که تو این مخلوق خداست، این بنده خداست، در این لایه که میشه باش حرف زد که چون ذهن ما پارتیشن نداره، ذهن تو مرتبه بندی نداره، ما چکار میکنیم؟ از بالاترین سطح میسنجیم. این که ما همه رو تو حرم را میدیم یعنی همه کارهای آدم ها رو تایید میکنیم؟ نه. آیا هر که مثلا مثال بارها زدم، ما پدر مادرمون رو دوست داریم، ما پدر مادرمون رو دوست داریم، یعنی همه کارهای پدر مادرمون درسته؟ جواب بدیم آره یا نه؟ آره یا نه؟ بابو به خدا میشه همسر رو دوست داشت و لازم نیست همه کارش درست باشه، به جان خودم میشه، میشه فامیل شوهر رو دوست داشت، لازم نیست همه کارشون هم درست باشه، فامیل همسر میشه دوست داشت، اصلا لازم نیست همه کارشون درست باشه، به جان خودم. قبول نداری؟ یک چند سخته که خوبه. متوجه منظورم میشین؟ ببین پس میشه خیلی ها رو دوست داشت. پس اگه من یه آدمی رو دوست داشتم، ما شریک گناهشون نیستیم که. حالا من نمیدونم آقای خانم سالی، حالا شما بعدا نه فامیل همسر من داره، فامیل شوهر من روزه من، چون فامیل همسر من دارم، تست صدا لازم نیست؟ صدا میاد؟ بله صدا میاد. خیلی روایت زیباست، نصف العاقل احتمال نصف تغافل. توجیه یعنی چی؟ منظورتون توضیحه؟ اینجا که شما میگید توجیه، یعنی من هرچی میگم دارم میگفتم. خیلی راحت فهمیدن اینا. اگه شما ذهنتون رو نزد بدین، ذهنتون زو مراتب باشه، مثلا این جمله از اطرابی به راحتی میفهمیم، یا این بنده خداست، یا هم دین و هم مسلک ماست، یا بنده خداست، مخلوق خداست. خیلی راحت. چرا احترامش میکنیم؟ میگیم چون مخلوق خداست. چرا احترامش میکنیم؟ میگیم این همشهری ماست، ترکه، لره، شمالی، تجالب مثلا، خب بلوطن من الایمان میشه، چون ایرانی دوستش داشت میماره. چرا؟ هیچ اشکالی نداره، به یه حیثی ایرانی بازی خیلی خوبه دیگه. ببین در یه حیثیتی ما میگیم امت واحد است مسلمان، فراتر از مرز ها، به یه حیث خود ایرانی بازی خوبه دیگه. آدم با محلش رو دوست داشته باشه، چهرش رو دوست داشته باشه، زادگاهش رو، اشکالی نداره که. ولی وقتی شما اینا نظم میدی، پارتیشن میدی، تو اولویت هر کدوم سر جاش میدی، خود درست میشه دیگه. دوست داشته باشید به حیث مخلوق بودن، یک. دو، اگه مثلا این مخلوق بود همشهریمون هم بود، خب دوبله دوستش داریم، مذهبی بود سوبله دوستش داریم، سنی بود چوبله دوستش داریم، مثلا شیعه بود پوبله دوستش داریم. ببینید رو نقاط اشتراک محبته. مثلا شما بچه تو دوست داری چون کار بد میکنه دوستش داری یا چون کار خوب میکنه؟
وای وای
الان شما پدر مادرت رو دوست داری؟ ما به حیث مثبتش دوستش داریم، به حیث منفیاش که دوستش نداریم که. ذهن ما نمیدونم چرا نمیتونه تفکیک بکنه دوست داشتن. خوب گوش بدین، چرا با قید و شرط اتفاقا خیلی هم با قید و شرط. ببینید دوست داشتن زو مراتبه، زو وجوهه. من به این وجه دوستش دارم. من که نگفتم اینی که دوستش دارم همه کارهایش درست است. شما سریع میگید که اگه بگی من یکی رو دوست دارم و لابد اون کار منفیش رو دوست داری. کی ما اینو گفتیم؟ این ساختار ذهن شما اینجوریه. صدا میاد؟ نمیاد. شدیم؟ متوجه شدیم واقعا؟ ببینید اصلا تو نمیتونی امر معروف بکنی مگر اینکه گوش بدین اول طرف رو دوستش داشته باشی. تو نمیتونی نهی از منکر بکنی مگر اینکه اول دوستش داشته باشی. حالا من که دوستت دارم میگم خب فلان کارت اشتباس. شما میگی نه مگه بگم دوستش دارم یا دوستش دارم کار بعدش رو تایید کردم میگم چون ربطی داره. ذهن بسته ایه. رو مراتب هم حالا روح الهی باید تعریف کنیم آقای خان ماجزاده. ما حتی با پدر مادرمون بعضی وقتا حس تنفر داریم، حس ناراحتی داریم، حس دلخوری داریم. چرا؟ چون نمیتونیم تفکیک کنیم. چرا؟ مثلا پدر مادرهای ما مهارت رفتار ندارن. قدرت گفتگو ندارن، قدرت استدلال ورزشون ندارن. حالا تو نوعا نسل های مثلا 30-40 مثلا تحصیلات نداشتن. خب وقت حس تنفر به دست میده. ببینید میگن آدم مثلا به کفر یکی از نزدیکترین حالاتی که باعث میشه انسان گرفتار کفر بشه و گرفتار عذاب بشه آقا والدین. آقا والدین یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی پدر مادری که مهارت رفتاری ندارن یه رفتار غلطی دارن، اون رفتار غلط حال شما رو به هم میزنه، شما تنفر پیدا میکنی، گرفتار آقا والدین میشه. کار غلط چون که کار غلطه دیگه، ما که نمیگیم خانم بسده. خیلی هم عادلانه خانم رستگار، خیلی هم خوب درس میدم، خیلی هم خوب درس میدم. آها چون خب شما بلد نیستی اینقدر که خداوند خوب گوش بدین آخه جوانا جوانها خوب گوش بدین ادعای علم و فهم دارن. گوش بدین میگم خداوند اونقدری که از عالم پیمان گرفته که درست عمل کنه و صحیح رفتار کنه و فلان کارو کنه، از جاهل که پیمان نگرفته که. تو که میگی که این آدم نمیدونه دیگه، خود نمیدونه دیگه، تو میدونی چی کار میکنی. لازمه اگه این مثلا پختگی ها نباشه، شما اگر وارد جمع بشید، معمولا جمع ها ببینید، خوب گوش بدین، جمع شبیه یه ساختار مثلا رزونانس عمل میکنه. اگه بخوای خوب باشی، خوبیو بخوای خوب باشی، تشدید میکنه. اگه بد باشه هم تشدید میکنه. ایوا رو میزنه مثلا فرکانسش رو افزایش میده، تشدید میکنه. ساختار فزاینده داره. درسته؟ کمک داری. ساختار مثلا جلوه‌گری داره، ساختار تجلی داره، رو میکنه همه چی رو. یعنی اگه شما قوی باشی قوتت رو میشه، اگه ضعیف باشی، اگه پر از عیب باشی، به شدت در خانواده عیوب رو میشه. در محل کار اینقدی نیست، در خوابگاه اینقدی نیست. به شدت خانم تمیمی از شما بعیده. خانم تمیمی بوشهر لازمی ما. نه خانم تمیمی، این طفل معصوم که کتابی نخونده، حتی کتابای عادی نخوندن، خانم تمیمی کتاب دینی نخوندن، دین نخوندن. ما که الان مثلا 40 سال از انقلاب گذشته، تازه داریم 4 تا مطلب از رشد و خانواده و تازه داریم میخونی. خیلی شخصیت های باشکوهی هن اینا، پیرمرد پیرمرد خیلی آدم های باشکوهی هن. ولی ما سختی آقای خانم امید داشت احساس نمی کنم. شما نمیدونم چرا چهار تا کلمه شیمی میخوای یاد بگیری، 160 واحد 140 واحد میگذرونی، 2 ساعت اومدی کلاس رشد میگی خیلی سخته. کجاش سخته؟ جو ندیم. من خودم خدای جو و تشویش از هان عمومی و نقل که دوستان اقدام حالی امنیت ملی و جو ندیم، ما خودم فوتوشاپ کاریم. بله بله، خیلی قدیمی ها موجودات جالبی هم. باید 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 من میگم خیلی جالب، من که نمیگم ایراد ندارن که. خانم تمیمی متوجه میشه؟ خانم تمیمی خوب گوش بدین، دارین صدا منو خانم تمیمی؟ اصلا من یه روایت خوندم خیلی برام عجیبه، میگه مسئله این پیرمرد پیرزنا تو خانواده شبیه مسئله پیامبر در امتشون. الله اکبر. یه بار دیگه، حالا قریب به این مضمون، حالا کسی سرچ کنه سریع پیدا کنه، یه چیزی تو این مایا که جایگاه این بزرگترها پیرمرد پیرزنها تو خانواده همینه که شما زدین لطفات کردین و اینا شبیه پیامبر یا رسول در امتش. ولی ببینید این نمیخواد بگه اینا ایراد ندارن، که این نمیخواد بگه مثلا تفاوت نسلی نیست، که این که نمیخواد بگه که اینا همه مهارت‌های رفتاری رو دارن، که چون تو باید تو اون درست شو آها خانم کریمی و زحمت کشیدن الشیخ و فی اهله کن نبی فی امته به به خیلی دست به سرچشون هم خوب و سریع و سوی نمی کنم بر اینجا بذارم. این شد اینجا الشیخ و فی اهله این ادبیاتی که مثلا میتوانیم قطع کننده زنجیره اشتباهات گذشتگان باشیم لحن خوبی نداره. درست شد تا اینجا؟ برای من آقای خانم امید بخش جملتون اصلا نمی فهمم یعنی چی، یکی دور بیفته و فرصت نکنه نمی دارم یعنی چی. سوال متوجه نمیشه. خب به هر حال بس دیگه برای امشب. یه خورده بخونیم. بس دیگه خب امیدواریم که خداوند بهترین ها رو نصیب همه ما بکنه. ببینید این ایام و این روزها بهانه ای برای اینکه انسان چرا آقای خانم اکبری فکر کنم چرا اینجوری میگید صرف پیر بودن طرف رو اینقدر بالا میبره؟ صرفش نه، ببینید ساختار فکری ماها، ببینید من نمیخوام بعضی از جملات شما تحلیل کنم، جملات آدم ها نشان دهنده نوع ساختار فکری آدم هاست، نوع نگاهی که آدم ها به زندگی دارن. اگر امیدوارم حالا بعضی که سوال میپرسن در این زاویه نباشه. ببینید هر وقت مثلا میگن والدینتون رو دوست داشته باشید، بدرونی میگن والدین رو خوب بوش بدین رو دوست داشته باشید، یکی بگه که ببینی با این همه بدی، میگن مگه من گفتم به خاطر بدی، با این همه بدی ببینی. یک ساختار فکریه، وقتی شما یه جمله رو میشنوی ذهنت به چی انتقال پیدا میکنه؟ کسی وقتی میگه شما والدینتون دوست داشته باشید یعنی اینها حتما خوبی هایی دارن که این خوبی ها ارزش دوست داشتن دارن، بدی دارن بله اتفع سیئه بالحسنه، اگه راست میگی اگه اهل دینی اتفع سیئه بالحسنه، اگه خیلی راست میگی بدیشو با خوبی دوام بده، با خوبی دفع کن، مثلا یه آدم از بدی بدش میاد، از آدمه که بدش نمیاد که. ببین من تو نظام فکری واکنش هایی که ما نشون میدیم مثلا این همین هم ما درباره نظام همین رو داریم دیگه. ما الان نمیتونیم از نظام دفاع کنیم، از انقلاب دفاع کنیم، از جامعه اسلامی دفاع کنیم. چرا؟ چون تا میای تو دفاع کنی میگه که یعنی تو اختلاسا رو تایید میکنی. میگم چه ربطی داره؟ هزار تا کار بکنی براشون ولی کراهت هم باشه بازم شامل آقا. ما حرفمون اینه که ببینید پدر مادر از محله مثلا گلوگاه های از گلوگاه های آقا خیلی پدر مادر والدین با این در چه هزینه کنی زخمی بکشی میارزه. مثلا مثل سوال های پنج نمره یه پنج شش نمره دید سوال هایی که نمرات بالا اینجا خیلی مهم و منظورم اینه. منظورم اینه که کوچکترین اصلاح اینجا میتونه تأثیرات خیلی زیاد داره. چهالا که خداوند عقوبت همه ما رو ختم خیلی بکنه، به ما توفیق فهم آیات و معارف الهی بده این ایام، ایام فهم دین و دینداری و حقیقته و به برکت اینکه دین رو بفهمیم از الان لازمی که آدم یه برنامه‌ریزی بکنه برای شب‌های بعد که بتونه درک خوبی از شب‌های بعد داشته باشه. کمو کستری بحث رو به بزرگواری خودتون ببخشید، از همه شما طلب حلالیت دارم. شوخی چیزی گفتم واکنش نشون دادم، به بزرگواری خودتون ببخشید و شادی رو امام همه شهدا همه اونایی که به گردن ما حق دارن یه سلامتی نصیب کنه. اللهم صل علی محمد و آل